سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب پروفسور جمالی، درود بر شما. یک بار دیگر به تالار بنیاد فرهنگ ایران خوش اومدید. و همینطوری که فرمودید، امشب قراره این موضوع بسیار جالبیه، مقایسه کشتی نوح با هفت خان رستم و نجات جان در فرهنگ ایران. میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
دوستان و فرهیختگان گرامی، امشب سخن ما درباره نشستن در کشتی نوح یا برگزیدن خرد خورشیدگونه است که رستم در هفت خان به دنبال آن می‌رود. این مسئله مسئله روز ما نیز هست، در یا باید در کشتی که نوح نشسته بود و بعد از نوح موسی و عیسی و محمد و غیره نشسته بودند و اکنون ولایت فقیه نشسته است، یا باید در اونجا نشست، یا بایستی کار رستم گونه کرد و به دنبال خرد خورشیدگونه رفت. بنابراین خرد خورشیدگونه همون مسئله ایست که امروزه در روشنگری طرح می شود. این مسئله تازه نیست و نیازی هم به این نیست که ما برویم کتاب امانوئل کانت رو ورق بزنیم و تعریف روشنگری رو در بیاریم که احدی از ایرانی ها و روشن فکران و روشنگران نمی فهمن. در این همین داستان کل اون مطالبی رو که امانوئل کانت در اون جملهش گفته، در این در فرهنگ ایران هزارها بوده است، فقط ما چشم بینا نداشتیم که نگاه کنیم ببینیم این مسائل هزارها پیشتر شده است. این جرم اونها نیست که نگفتن، این گناه ماست که نمی بینیم. روشنگری اون نیست که ما بتوانیم با نوری که دیگری به پدیده ها به جهان به تجربیات میتابد آنها را بدیم. این که روشنگری نیست. روشنگری آن است که ما بتوانیم با نوری که از خود ما جوشیده باشد، از بن آفریننده خود ما جوشیده باشد و به پدیده ها به رویدادها به تجربیات بتابد آنها را ببینیم. به عبارت دیگر، هم خود سرچشمه روشنی باشیم، هم خود چشم بیننده چشم جهان بین باشیم. هنگامی ما از خود روشن کنیم پدیدار تجربه ها و از خود آنها را ببینیم، آنگاه روشن شدیم. این همون اصطلاح خرد خورشیدگونه است یا چشم خورشیدگونه. این بود که آرمان ایرانی از هزارها پیش رسیدن به چشم خورشیدگونه یا خرد خورشیدگونه بود. در فرهنگ ایران چشم این همانی با خرد دارد، چون که در شاهنامه هم یاد خرد چشم جان است چون بنگری. حالا ایرانی در خورشید چی میدید؟ ایرانی در خورشید تصویر خورشید برای از دو معنا داشت. خورشید هم چشم بود و هم سرچشمه نور، یعنی هم نور میتابید هم میدید. این دو برایند رو ما امروزه فراموش کردیم که وقتی گفته میشود چشم خورشید گونه یا خرد خورشید گونه، این معناش چیست؟ امروزه بسیاری میانگارند که هنگامی ما با نوری که محمد و یا عیسی یا اینکه فلاسفه مانند کانت، هگل، مارکس یا سقراط و افلاطون و ارسطو و غیره که به جهان و پدیده ها تابانی دهند جهان را ببینیم، آنگاه روشنگی میشویم و بون چیزها را میبینیم. ولی با نوری که این آن به جهان میتابند، دیدن گم شدن خود در دیگری است. این دیدن نیست، این گمراه شدن است، این از خود بیگانه شدن است. این سیر و سیاحت کردن و گردش کردن در جهان بی خود است، بی خود به دو معنی. این اتکاب بینش دیگری به آفرینندگی دیگری، به بون دیگری است و از بین بردن بون خود است. جهان و پدیده ها وقتی میگیم در ما روشن میشویم، روشن میکنیم، در روشن کردن جهان و پدیده ها، در این جهان و پدیده ها خود ما گسترده میشویم. وقتی ما سرچشمه روشنی نشدیم، بنابر فرهنگ ایران ما هنوز چشم جهانبین، چشم خورشیدگونه نداریم، کوری هستیم که با عصای دیگری دور جهان در پدیده ها، در خیابان ها، در روی داده ها کشیده می شویم. به قول مولوی عقل عصایی داریم. با نور دیگری جهان را دیدن روشنگری نیست، بلکه ریشه‌کن کردن بیخ آفریننده خود است، ریشه‌کن کردن خود انسان است. انسان هنگامی خود است که از خود روشن می شود، از خود می بیند. ببینید در فرهنگ ایران این که واژه خود، خوات، این واژه در اصلش بین هخامنشی ها قوا بوده است و قوا در هخامنشی ها که همین عرف فرانسوی و آی انگلیسی و آی آلمانی است که به معنای تخم مرغ است و همون آی انگلیسی است که به معنای من است و ایگوه که همون ایگ باشد، که اینا همه معنای تخم داشتن. حالا چه تخم مرغ، چه تخم بذره بذر و چه انگور، اینها همه این دانه های انگور هم تخم حساب شد. حالا ببینید این واژه برمیگردم به این که مفهوم روشنگری در غرب از سوی بر پایه تجربه افلاطون از روشن و تاریکی و از سوی از تجربه مسیحی و یهودی از روشنی و تاریکی به وجود آمد. ببینید روشنی فکران ما این ملاحظه را نمی کنند که اینها را تشخیص بدن. ما نمی خواهیم روشنگری به سیاق و به سیاق اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا افلاطون به اون معنا بکنیم. برای خاطر اینه که روشنی در این جهانبینی ها بر ضد تاریکی، روشنی میخواست تاریکی را از بین ببرد. تاریکی بد و شوم و تباه هست. ببینید اینها گفته حرفاییست که اول شاید به دیده شعاری چیز خوبی به نظر برسد، ولی اینها در جگرشون، در دلشون چیزهایی دارن که فوق العاده خطرناکن. این دیده، این مفهوم روشنی و تاریکی، این مفهوم روشنی و تاریکی باید دقیقا دانست که این مفهوم بر ضد حقوق زن است، بر ضد ارزش زن است، چون که زایدن با مسئله تاریکی سر کار دارد. همینطور این همین مفهوم روشنی و تاریکی بر ضد طبیعت و رویدن است و تحول است. ببینید اینها این که می شود که بعدش ایده غلبه کردن بر طبیعت، طبیعت رو با زور مار کردن، این که امروزه دارد به جاهای بسیار خطرناکی میرسد و این مسئله حقوق زن و تساوی حقوق زن و اینا از همینجا شروع میشود. مسئله این نیست که ما بیان در حقوق بشر چهار تا فرمول قبول کنیم. مسئله این است که همین مفهوم روشنی و تاریکی که ناخودآگاه ما به کار میبریم همین گسترش پیدا میکند و همین ضدیتش رو نشون میده. چون که راسیونالیته اروپا در با وجود اینکه تساوی رو بر طبق حقوق و اینها قبول کرد، ولی در عمل دشواری‌های خیلی زیاد شد و به خصوص مارکسیسم اونها در اجرای برنامه شون فوق‌العاده بدزن از آب در آمدن. ما نباید از روشنگری غرب تقلید کنیم. روشنگری با کنشی و پیروانه نباید باشد. این روشنگری ها به درد نمیخورد. این روشن ناشدن است. فرهنگ ایران تجربه دیگری از روشنی و تاریکی هم از اروپا داشت و هم از الهیات زردشتی که در بین خودمون به وجود آمده است. ما بایستی با اینها تجزیه و تحلیل بکنیم، فکر نکنیم هرچی در ایران به وجود آمد خوب بوده است. ما هم این مبارزات رو داشتیم. در فرهنگ ایران خود، یعنی همون توختن توخت پیل روشن می شود موقعی که بشکوفت، پیدایش یابد، از زیر زمین سبز بشه. پیدایش خود در گیتی، پیدایش خود در اجتماع، یعنی خودی خود شدن. این چی است؟ از یه طرف وقتی پیدایش یاب این نگوه می گفتن روشن شد، از یک طرف می شد این رو دید، پس به بینش کسی می رسید. پس بنابراین این تجربه بنیادی در فرهنگ ایران مان که در همون تجربه او از خود انسان این روشن می شود، از خود انسان بینش می آبد و از خود به انسان نجات می آبد. این خود تخم است. این واژه خود خوات خودوارشش اوواز که هوا در سانسکریت اسوا سوا یعنی تخم است. حالا این تخم چگونه روشن می شود؟ این رو ما یک بار دیگر می گوییم که این رو کاملا در ذهن ما باشد، چون که این با هم بودن این پدیده ها در فرهنگ ایران می ماند، هزاره ها می ماند. وقتی در زیر خاک تاریک و نهفته شد می روید. ببینید اینجا تاریکی ضرورتش است. در پیدایش و رویش چی میشه؟ هم دید، هم روشن میشه و در روشن شدن دیده میشه. این مفهوم روشنی از خود روشن شدن، نه از دیگری روشن شدن، و در زمین نجات میابن. این نجات یک تحول خودی خود از تاریکی درون است. خودی خود انسان وقتی موجودیت یا هم به بینش میرسد هم رستگار میشه. در تورات و در انجیل و در قرآن انسان با اتکا به بینش الهی، با عمل طبق همدانی الهی، خدا همه چیز رو میدوند، با وقتی شما، وقتی من، وقتی دیگری طبق این بینش رفتار بکنن نجات میابن. عمل طبق حکم الهی یعنی چی؟ یعنی عمل طبق حکمت الهی، چون که واژه حکم از حکمت میاد. عمل طبق حکم الهی یعنی عمل طبق حکمت الهی. عمل انسان، این عمل انسان هست که انسان را نجات میده. این عمل طبق حکمت الهی یعنی چی؟ یعنی طبق حکومت الهی. ببینید این واژه ها خیلی چیزها را افشا میکنند. اجاز نیست ما راه دو بریم. این حکمت و حکومت و اینا همه به هم چسبیدن. حالا و اگر نه این کار نشکند، گرفتار خشم یهوه و الله و پدر آسمانی و توفانش میگردن. این پیایند داستان نوح است. این داستان نوح در همه اینها موجود است. به قصه کودکانه نیست که سر اول تورات اومده باشد یا در قرآن بارها تکرار شده باشد، بلکه محمد به طور علنی در سوره های مختلف میگوید که این دین ما ادامه همون دین نوح است. ولی فرهنگ ایران نه الهیات و زردشتی، نجات روان انسان را از همین رویش از خودی خود میدونست. ببینید اصلا کلمه نجات، نجات روان، این کلمه او ان هوا، هوا همون او است. ان هوا یعنی خودی خود، او یعنی به، و این هو یک معناش یعنی زایش، معنای اصلیش چی؟ یعنی چی؟ یعنی زایش خودی خود، یعنی یعنی چی؟ یعنی نجات، این کلمه معنای نجات، نجات روان در این متون داره. یعنی چی نجات روان؟ چه بود؟ زایش خودی خود از خود. البته این خودی خود کی هست؟ ببینید این خودی خود کی هست؟ این همون بهمن هست که خرد بنیادی جهان باشه، که اصل آبستن بودن خود به خود است. هر جانی، هر انسانی در ضرور است به بهمن آبستنه. حالا میبینیم که حتی این میبینیم که همین واژه هو انهوا در حضوارش یه دیده میشود که با دینا، یعنی با دین برابر نهاده میشود، که این یکیست. یعنی چی؟ آخر دینا که دین باشد در فرهنگ ایران معنای شریعت و اینهای امروزه رو نداشته است، بلکه بینش زایشی از خود است. به عبارت دیگر، به وجود، به وجود آمدن خودی خود از راه زایش و رویش از انسان. یعنی چی؟ از پیمودن راه تاریکی، هم به روشنایی میرسد، هم به بینش میرسد و هم نجات میاب. اون مفهوم روشنی که ما را از تاریک، از رفتن در تاریکی میترساند. ببینید اون مفهوم ها که مثل افلاطون، مثل ظلمات قرآن فلان، اینها همه ما را از رفتن در تاریکی میترساند. این کفر ظلمت هست، کسی نباید در کفر برود. این هر فکر دیگری ظلمت هست. اون این ببینید اینها اکراه از تاریکی. این اکراه چی میشه؟ این اکراه بر ضد تحول، بر ضد جستجو، بر ضد طبیعت هست، بر ضد زن هست. ببینید اینها را آسان نباید گرفت، سهل از اینها نباید رد شد. این مفاهیم ناگفته چنان در تفکرات و حقوق و اینها گسترش میابند که هیچ کس در آغاز متوجه ها نیست، ولی اینها فوق العاده مهم است. ما از رفتن در تاریکی میترسیم، اکراه از تاریکی ایجاد میشود. این چنین مفهومی بر ضد فرهنگ ایران است. ببینید چنین روشنگری رو ما نمیخواهیم، باید خطر کرد و به تاریکه ها را و در تاریکه ها یاد کرد که چگونه میتوان دید تا چشم خورشید گونه را یافت. باید دلیرانه گام به تاریکه ها نهاد. جهان سوالات، جهان کو، کجا، چگونه، چرا، جهان تاریک ایجاد میکنه. وقتی که ما این سوالات پیدا شد، وقتی انسان آزاد از سوال میکنه و این سوالات ایجاد تاریکی میکنه. خرد، ببینید خرد در فرهنگ ایران وروم، در آلمانی ها وروم میگن، یعنی چرا؟ یعنی شک. اصلا اسم خرد شک هست. یا اسم مثلا آگاهی افراس هست. افراس معنای پرسش ده. پرسش موسیقی با آگاهی، این خیلی مهم است. یعنی این ها با هم این همانی دارن. بدون پرسش آگاهی ایجاد میشد، بدون چرا، بدون شک خرد روش پیدا نمیشود. معرفت چیز اسمش چیست؟ ببینید اینا تمام فرهنگ ایران اینها همش فراموش شده است، همش بوده است. حالا خرد با چراهایش چه، چگونه، کو، از کجا، اینها خرد وقتی اینها رو تر می کند تولید تاریکی می کند، تاریکی می زاید. جایی جستجو هست که تاریکی هست، جایی آزمایش هست که تاریکی هست. این ایجاد وحشت از تاریکی و پرهیز از تاریکی و از تاریکان، پرهیز از کفار که پوچندگان روشنی هستن. در قرآن ظلمت، ظالم هم معنای ظلمت رو دارد، یعنی کسی که کفر می کند، کسی که فکر دیگری دارد. اینها اینجور ایجاد وحشت ها کار کسانی بوده است که آموزه خودشون را فقط حقیقت و روشنی مطلق می دانستن، آموزگار خودشون را تنها خورشید جهان و تنها سرچشمه روشنی می دانستن و مردمان را می ترسانیدن که مبادا به تاریکی بروید. از خودتان هیچگاه نور پیدایش نمیابد. ببینید همه رو ضعیف میکردن، همه رو جاهل میکردن. خودتان سرچشمه نور نیستید و نمیشوید. خودتان نمیتوانید سرچشمه نور بشوید. خودتان نمیتوانید خورشید و ماه بشوید. اینها همه تلقیناتیست که مقدمات اون کشتی نور رو درست میکنه. مبادا خودتان به خطر جستجو بدهید، مبادا خودتان در تاریکی ها بیادمایید. رستم جوان، ببینید در حالا ما در کجا قرار گرفتیم. رستم جوان باید برود کیکاوس، کیکاوس و صفای ایران را که هم کور و هم نابینا، هم کور رو نابینا شده دارم، هم اسیر رو در بندم، اینها رو نجات بدم. ولی در تورات میبینیم نوح مرد عادلیست. البته این معانی رو فوری این همانی نده با مفهوم عدل در امروزه. این همطور که در قرآن خیلی از مفاهیم گذشته رو عدل و این امثال اینا رو با مفهوم امروزه این همانی میدن، اینا چنین این همانی های غلط هست. این مرد عادل که در تورات گفت میشهد، یعنی عادل در اصطلاح توراتی یعنی مردیست که پابند میثاق به یهوه است. میثاق و عهد این است که انسان فقط طبق حکمی کار کند که از بینش الهی صادر شده. حالا رستم چنین کتابی و چنین آموزهی و چنین مرجعیتی و آموزگاری را ندارد، چنین خورشیدی را ندارد. پس با چه میخواهد یک سپاه کور که اینها نگهبان ایران هستن و چشمشون همه کور شده است، نگهبانان کور. ما امروز خیلی از این حکومت ها داریم که نگهبانان کور ما هستن، یعنی خردشون چی شده است، از کار افتاده است. میبینید که در ایران امروز هم همینطور است. این را میرود نجات بده. نگهبانان ایران، حکومت ایران بیخرد شدن و همه همین ملت در اسارت، در اسارت اونها ملت هم بی نگهبان است. خردی که باید از ملت نگهبانی کند در اثر بی اندازه خواهی کور شده است. زال که پدر رستم و فرزند سیمرغ است، زال که پدر رستم است و خودش فرزند سیمرغ است، در لانه سیمرغ در بیت خدا پرورش شده کرد. به او سفارش میکنه رستم راهی رو برو که پر از تیرگی شگفتی هاست. آقایی میرو باید نجات بده از ملت ها، خودش باید داره راهی رو بره باید که پر از تیرگی شگفتی هاست، راهی که چشم تو را خیره میکنه. اول چشم خودت باید ما و سپس خورشید شود. اول خرد خودت باید سرچشمه نور شود. ببینید این قضیه، این رستم اینجا باید به قول افلاطون باید پارادیگم، یعنی پارادیگم یعنی سرمشق به نگهبانان بشود، سرمشق بود. اول نه، این با این را میتوند نجات بده که خودش اول قدم در تیرگی های جستجو بنهد، خودش بیننده بشود از در جستجو و آزمایش. اون را چی میشود؟ پارادیگم سرمشق ملت میشود که اونو هم همین کار رو بکنه. نمیاد یه مش آموزه و یک مش شریعت و اینها رو تعبیل مردم بده، نه این کار رو نمیخواد بکنه. اون اینجور این راه نجات رو نمیداند. این میره باید اول خودش برود راه این رو یاد بگیرد که چجور چشم خورشید گونه میشود. اون باید خرد نگهبانان ایران را بیانگیزانه و برای توانایی این نجات خردها باید خطر رفتن در تاریکی شگفتی ها، اونجا که چشمان و خرد هر دم خیره می شود، باید این راه را بپذیر. زال به اود می گوید از این پادشاهی بدان، گفت زال دو راه هست هر دو به رنج و ببال. یکی دیرباز اون که کاووس رفت و دیگر که بالاش باشد دو هفت. حالا این راه چیست؟ پر از شیر و دیو است و پر تیرگی، پر از شیر و دیو است و پر تیرگی. بماند در او چشمت از خیرگی. تو کوتاه بگیم ایرسان، تو این راه کوتاه رو انتخاب کن. شگفتی ببین که یار تو باشد جهان آفرین، اگرچه به رنگ است هم بگذرد. پیر رخش فروخ ورا بسپرد خیره گشتن. ببینید اینجا این رستم میگه تو راهی برو که پر از خیرگی هست، چشمت از خیرگی باز میماند. تمامش شگفتیست، خیره گشتن چشم، تاریک شدن چشم است. چشم قوت بینایی خود را از دست میدن در خیلی گشت. مثلا فردوسی میگوید سپه بازگردید چون تیره گشت، که چشم سواران همین خیره گشت. البته چشم خرد از آز، از بی اندازه خواهی، از ناهماهنگی وجودی چی میشود؟ پیره میشود. اگر آز بر تو چنان تیره گشت، که چشم خرد مر تو را خیره گشت. خرد انسان در آزمودن و جستجو کردن، چی؟ در آزمودن و جستجو کردن، در حیران و متحیر و سرگشته می شود، سرگشته می شود، فرو می ماند، مبهوت و مدهوش و مضطرب می شود. دارم می گوید تو باید این راه را برید. اینها معانی خیره گشتن چشم یا خرد است. خرد نیاز به این حیرت و سرگشتگی و مبهوت شدن و مضطرب شدن داره. این اون نیست که تو برید راه روشن و راه راست بری، نه، تو باید این راه تاریک را بری، حیرت داشته باشی، سرگشتگی داشته باشی، مبهوت بشی، مضطرب بشی تا توانایی خود در اندیشیدن بیابی. تعجب تنها دهان باز موندن از یک کار غریب و عجیب نیست. به دیدار او مشتری تیره بود، خرد پیش رویش همون خیره بود. خیره شدن خرد جاییست که خرد ناگهان بالاتر از این میره برد. خرد ناگهان بیهودگی، بی علتی، بی دلیلی، بی ربطی میبیند. اینجاست که در انسان در رویدادها میبیند همه به هیچ رسید، همه بی علت، بی دلیل است، بی علت است. باید خرد به اینجا برسد. مثلا در قاموسنامه می آید معانی خرد: حق سبحانه و تعالی این جهان را به حکمت آفرید، نه خیره آفرید. یعنی چی؟ یعنی بیهوده و بی دلیل و بی علت نیافرید. یا ناصر خسرو می گوید هرچند که در خانه تو خانه کند موش، خانه نسپاری تو همی خیره بدیشان. ببینید اینجا خیرگی معنایی یعنی بیهودگی و بی علتی. ببینید تجربه خیره بودن را ما به خرد خیره می شود یعنی چی؟ یا فردوسی می گوید سیاوش نگشتی به خیره تمام، یعنی بیهوده، ولی تن چنین گشت خورشید ما. حالا یا بیهقی یک جمله خیلی زیبایی دارد که گفتنش برای جهان ما هم ضروری است. می گوید سخت عجب است کار گروهی از فرزندان آدم، یک دیگر را ناچیز می کنند و برخیره می کشند و می خورند. در این کاریست که امروز فوق‌العاده زیاد در خود ایران ما هم می کنند. البته گرانیگاه خیره ماندن خرد و چشم آن است که در شگفت و تعجب بسیار می افتد، ناگهان از شگفتی مبهوت می شود. تو بشنید شاه این سخن خیره شد، سیاه شد رخش چون دلش تیره شد. خرد آزماینده خواه نخواه در تیرگی ها متحیر و سرگشته و معلق و آویخته می شد. این تاریکا را خرد آفریننده لازم دارد. این معلق و آویخته شدن درست همون داستان اکران دیگ بود که رستم را از جا می کند با همون سوال. ببینید اینا همه افکاریست که در شاهنامه به هم در جاهای مختلف پیوند شده. حالا روشن فکری، روشنگری این نیست که ما با جهاد با تاریکان و هرچه تاریکی میپنداریم برویم و یا به آنها پشت بکنیم و از آنها بگریزیم. این گونه جهاد روشنی با تاریکی و تاریکان کار آموزه هایی بود که خود را تنها مرادی حقیقت و علم و هدایت می‌دانستن. اینها کار کسانی بود که خود و آموزه و فکر خودشون را صراط مستقیم و تنها راه راست می‌دانستن. این کارها را هم این جهاد با روشنی را جهاد روشنی با تاریکی را جنگ مقدس می‌دانستن. حالا آنها ترس و وحشت از اندیشه مخالف داشتن، آنها ترس و وحشت از تعدد اندیشه ها و حقیقت داشتن، حقایق داشتن. این بود که وحدت کلمه، وحدت ایمان داشتن. مرجعیتی بود که همیشه وحدت کلمه را نگاه می داشت. این روشنی مطلق، این گونه روشنی مطلق با مفهوم وحدت اله و توحید رابطه ضروری به انفکاک و ناپذیر داشت. ببینید این روشنی رو، روشنگری رو که با این مفهوم از روشنی کسی تطبیق بده، که تطبیق دادن خیلی از روشنگران ما، این به کار بردن یک اصطلاح رو با مختبیات کهن، این مفهوم روشن و روشنگری دیگر به کار نمیاد و از بیخ بر ضد خرد در فرهنگ ایران است. تاریک و در تاریکی راه پیمودن و کور مالی کردن گوهر آزادی است. ببینید ما با دو مفهوم گوناگون و متضاد از تاریکی و روشنایی در تاریخ کار داریم. یکی مفهوم روشنایی است که از تاریکی بریده است. در تورات در همون لحظه شروع خلقه یهوه روشنی را از تاریکی جدا می سازد، کار حساب تو پوری می بره. در مسیحیت و اسلام و الهیات و زردشتی چنین است. در الهیات و زردشتی جای اهورامزدا روشنایی است و جایگاه اهریمن تاریکی است و میان روشنی و تاریکی توهیدی، یعنی خلا و بریدگی و شکاف و شکافی است که پیوند ناپذیر. حالا روشنگری به این مفهوم کردن کار این ادیان بوده است و هست. با خرد و اندیشه انسانی به این گونه روشنگری پرداختن و اون که غیر از ما می اندیشد کافر و ملحد و نمیدونم ریلیژیونیست و مرتد دانستن و ضد حقیقت خوندن، این کوشش در نابود و کوشش در نابود کردن اونها کردن. این بیان نفی و لغو مفهوم خرد در فرهنگ ایران. مفهوم دیگری از روشنایی است که با تاریکی که زهدان آفرینندگی است با هم آمیختن و از هم جدا ناپذیرند. انتقال دادن مفهوم تاریکی از ادیان نوری بدین گستره از بیخ کندن ریشه آزادی است. آزادی با خودجویی و خودگزینی به طور همیشگی کار دارد. بیزن، کلمه بیزن که گفتیم گزیدن هست، این در معنی فارسی معنای نجات دادن هم داشت. این معنای نجات در کردی یعنی خودجوست. آزادی خودجویی و خودگزینی به طور همیشگی است. بینشی که از خودجویی همیشگی و گزینش بر این پای برنخیزه است، بینش آزاد نیست. و خودجویی جستجو و پژوهش و یوزیدن در تاریکی با تاریکی کار دارن. وقتی چند نفر هر یک بنابر تجربیات و جستجوهای خود بینش خود را اظهار می‌دارن و بدان عمل می‌کنن، ایجاد تاریکی میشن. ببینید اینجا این خطرناک نیست، این هراسناک نیست، باید در این تاریکی رفت. این آزادیست، چند صدایی در اجتماع، چند صدایی در تجربه بینش حضرت هست. انسان را مبهوت و خیره میکند، این درست هست، سرگشته و حیران میکند. ناگهان تجربه از یک پدیده، از یک رویداد چند شهنه پیدا میکند. خرد از روبرو شدن با اینها نه تنها به شگفت میآید، بلکه سرگشته و مبهوت و حیران و معلق، یعنی آویخته میان آنها می شود. چنین تجربه برای مؤمن به یک دین نوری یا مؤمن به یک فلسفه یا ایدئولوژی که فقط یک حقیقت را سرچشمه نور می داند وحشت انگیز و سوم و تباهی آور است. ولی درست آزادی با همین چند صدایی، چند رأیی، چند اندیشی کار دارد. این در پلورالیسم که امروزه در دنیا مطرح است، در دموکراسی مطرح است، این کفر جدید است. فلان که پولیتئیسم چند خدایی کفر کنند، این پلورالیسم درست تجدید همون پولیتئیسم در فرم تازه اش است. نیست که نمیدید که در ایران درست بر ضد این دموکراسی عمل می شود، برای خاطر این که در این پلورالیسم هنوز درک می شود که کفر کهن اثر دارد، زنده می شود. این خرد هر طرفی که امکانات گوناگون پیدا می کند و راهی جز بازگشت به بن خود ندارد. در یونان این تجربه آزادی خرد انسان در جستجو و رفتن در تاریکی به وسیله سقراط کشف شد. دیالوگ که به معنای گفتگو میان دو نفر یا گفتن و پاسخ دادن پی در پی است، به واژه دیالوگوس در یونانی برمی‌گرده که به معنای با خود گفتن است. سقراط در دیالوگ ها ببینید خیلی مهم است، خدمتی را که سقراط کرد این پایه آزادی را گذاشت. سقراط در دیالوگ های چهارگانه نخستینش، چهار تا دیالوگ های اول است، این تجربه را خیلی زنده محسوس و ملموس می شود. سقراط چه می کنن؟ سقراط در پرسیدن و پاسخ دادن اول در آغاز مفهوم دیگری، مثلا از فضیلت، از اخلاق رو میگیره، اون وقت این رو مشکوک میکنه، یعنی میگه آه این حرف پایه و بنیادی نداره و به این نتایج میرسه. سپس خودش یک مفهومی رو ارائه میده از همون فضیلت، اون وقت چی کار میکنه؟ درست همون بلا رو سر همین مفهوم خودش، یعنی خودش رو هم رعایت نمیکنه. این نشان میدهد که این مفهومم، این گفته من هم مشکوک است. حالا اون شنوندگانی که تماشاگران و شنوندگانی که اون دورو گردا گرد ایستاده بودن، هم حرف اون رو میبینن سست و بیپایه بود، هم حرف خودش، و به این ترتیب گفتگو رو تمام میکنن. حالا دلیل بودن بدیهی بودن اندیشه دیگری و اندیشه خود رو افشا میسازن. آنگاه شنوندگان که گرداگرد آن دو هستند به خود رها کرده می شوند. در واقع همه معلق و آویخته میان زمین و آسمان می مانند. بدین سان سقراط بینش را، بینش انسان را تبدیل به یک دیالوگ بی پایان می کند، و این بزرگترین خدمتی است که سقراط به بینش کرده است. بینش را تبدیل به یک دیالوگ بی پایان می کنه، نه یک آموزه که کسی بگوید، نه، بینش یک راه است، یک دیالوگ همشکل است که همه بدیهیات پرسش انگیز و حل ناشدنی نمان. اینجا مسئله جستجوی یک آموزه نیست، مسئله یک نسخه چه باید کرد. حالا می بینید هی اشخاص این طرف چه باید کرد، از لنین کپی می کنن، چه باید دنبال یک آموزه میگردن، یک نسخه یا یک شریعت، یک راه راست، یک یعنی کشتی نجات نور نیست که همه سرنشین آن شوند، بلکه درست تاریکیست که خرد در تاریکیست که خرد هر فردی به خود می آید. مسئله این است که خرد انسان به جنبد، راهی جز به خود آمدن و خود جستن خرد انسان ندارد. به همین علت در فرهنگ ایران خرد انسانی حلال ما، یعنی کشتی بود، هر خردی خودش کشتی بود، کشتی نور لازم نداشت، اون نیاز بود نداشت که در کشتی نور، در یک شریعت و در یک آموزه، در یک صراط مستقیم که ادعا می کنن بنشینن، او به احتیاج به حقیقت مطلق و روشنی مطلق نداشت، بلکه خرد خودش ناخدای کشتی او در دریای چون و چراست. مسئله نجات، مسئله به کار انداختن خرد خود در تاریکی های جستجو و آزمایش است. این است که رستم که برای نجات سپاه ایران برام یک دفتر یه چه باید تر ندارد، یک مانیفست مارکس رو ندارد، یک نسخه قرآن یا کتاب مقدسی در جیبش ندارد، بلکه راهی برمی‌گزیند که پر از شگفتی و تاریکی و خطر است. نمی‌رود راه راست بید، نه این راه رو نمی‌رود، درست راهی را می‌رود که پر از شگفتی، پر از تاریکی، پر از ماجراست و از شگفتی ها چشم و خرد خیره می‌مانند. این چه نجات دهنده است که خودش آموزه نجات دهنده کتاب مقدس سرچشمه روشنی رو ندارد. حالا چنین پهلوانی، ببینید چی شده است، حالا چنین این ایرانی جدا دیوانه است، حالا چنین پهلوانی به خودش حق میدهد که برود و کورانی و اسیرانی که خود نگهبان ایران تلقی میکردن نجات بدهد. ببینید این خرد ایرانی جدا پهلوی این عقل ماها دیوانه است. نو کشتیش رو به دستور یهوه یا الله با بینش مطلق یهوه یا الله ساخته، چنین کشتی که با بینش بیکران الهی ساخته شده، 100% محکم و این توفان آره نمیشکنه، فقط باید بر این کشتی میشن تو از توفان نجات شد. به عبارت دیگر باید مطیع بینش بیکران و خاص یهوه یا الله شد و بعدشم البته شاکران و نوکرانش که تو حالا هست و دیگر نیازی به سرگشتگی و حیرت و ابهام و شاید و اگر و مگر و لبم و لمه و بمه نیست. ولی رستم چنین کشتی محکمی از بینش که هر موجی از تجربه و رویداد و میشکرد ندارد. دیدیم که در اون داستان اکوانه دیم که در رستم شناگر در دریای طوفانی پر از نهنگ بیشازد، کشتی هم از که اصلا به فکر کشتی هم نیست و کشتی هم در دسترسش نیست. تازه علاقه من هست این رستم که دل به دریا بزنه تا با نهنگ های سوالات ناگوار بجنگه و هر روزی از چیزهای ناشناختهی که او را پریشان می کند مفهود را ایران گردد. ببینید جدن خرد ایرانی همون دیوانگیست که بعدش لقب دادن. ببینید این خردها، این خرد ایرانی میخواهد چی میخواد؟ جرأت به جستجوی مداوم، دلیری و گستاخی برای رفتن در تاریکی رویدادها و امکانات، در تاریکی آزادی. این به درست راه نجات میده. این هفت خان رستم که هفت خان آزادیش و جستجو و شگفتی در تاریکیست که چشم خرد در آن خیره، در این مبهوت و حیران و سرگشته و گیج میماند، در خان آخر این تاریکی به اوج برسد. در خانه هفتم مرحله ایست که رستم برای یافتن چشم بیننده و چشم روشنگر باید به درون غار تاریک برود. تازه این چیزخان هم همش تاریکیست. حالا در اینجا دیگر غار به طور حقیقی غار است، باید در این غار برود. این تصویر غار تاریک که رستم تصویر دیگری از برخورد فرهنگ ایران به پدیده روشنی و تاریکی و مسئله انسانی را نشان میده، که تصویر غار افلاطون که فلسفه غرب را مورد تأثیر قرار داده است. فرهنگ ایران با آفریدن چنین تصویری مسئله بینش انسان را بسیار ژرف و غنی طرح میکنه. من در گفتگوهای آینده از این تصویر غار در فرهنگ ایران گفتگو خواهم داشت که ورنشان خواهیم داد که چه معرفت عمیقی در برابری این دو مفهوم از غار که دو گونه بینش مختلف از دنیا و جستجو و حقیقت هست با اون رو برو میشیم، برعکس غار افلاطون که روشنی خارج از غار است و بریده از غار تاریک است. فرهنگ ایران بینش را استوار برای میدانست که در سیاهی باید سفیدی را یافت، در تاریکی باید روشنایی را یافت، در بیخردی باید خرد را یافت، در خرافه باید بینش را جست، در ماتریالیست باید ایدالیست را جست، در ایدالیست باید ماتریالیست را جست. ببینید باز آمدیم سر دیوانگی خرد ایران. این فرق دارد. ما دل به دریا میزنیم. اینا مفاهیم رو از هم اینقدر پاره نمیدانیم. رستم برای یافتن چشم بیننده و چشم روشنگر، یعنی خرد بیننده و خردی که به نور خودش جهان رو روشن میکنه، در قار تاریک میده بود که هیچ نمیبینه، در قار تاریک در آغاز که میده بود هیچ نمیبینه. اینجا تاریکی به حدی که دیگر با همه این آزمایش هایی کرده است، با همه این جزیزوی که کرده است و چشمش رو پربرنده است، این دیگر اینقدر تاریک است دیگر هیچ نمیبینه. برای این که در تاریکی ببینه است باید چی کار میکنم؟ اینجاست که مفهوم فرهنگ ایران از بینش ایران از بینش روشن میشه. میگوید یکی قار پیش آیدت هولاک، چنان چون شنیدم پر از ترس و باک. به قار اندرون گاه دیب سپید، کزویند لشکر به دیم و امید. رفتن در این تاریکی که دیب سفید در آن هست ترسناک و هولاک، ولی بینش نیاز به گستاخی و دلیری دارد. رستم برای یافتن چنین خردی از تاریکی و از دشمنی که در اون خفته است نمی هراسد. به مانند دوزخ یکی چاه دید، بون چاه از تیرگی ناپدید. حالا زمانی همی بود در چنگ تیغ، حالا آمده از تو خواهد ولی چشمش تاریک است، خب نمیتواند بجنگد، آلت جنگ دارد ولی نبود جای پیکار و جای گریز، نمیتواند بجنگد نمیتواند بگریز. حالا هم باید با نور خودش دشمن رو بشناسد، نه اون که با نور دیگر تشخیص دشمن بده. این دشمن شناسی خیلی مهمه. در تاریکی دشمن رو نمیبینم که با هم باید بجنگم، با چشمی که با خود آورده است نمیتوان دشمن رو در تاریکی دید، نیاز به چشم دیگری هست که در تاریکی میتواند ببیند. تو مژگان بمالید و دیده بشوز، تو مژگان بمالید و دیده بشوز، در آن قار تاریک چندی بجوز. اینجا در همین عبارت اندکی فرو می‌گیریم، چون مژگان بمالید و دیده بشوز. این عبارت رو موقعی میتوان فهمید که بنیاد فرهنگ ایران رو درباره بینش دریافت. فرهنگ ایران انسان رو تخمی می‌دانست که وقتی از آب جسته شد یا در آب شنا کرد یا کنار آب خورد آنگاه می‌روید. اونجا یادمون هست که رستم کنار چشمه میگیرد میخوابد، یا در آب خودش رو میشوید، در همین هفت خان داستانهای مختلف میاد میره و در آب خودش رو میشود، یا در اونجا در دریا افکنده میشود. این هست که آنگاه این تخم میروید و این رویش به پیدایش میکشد. پیدایش تخم را برابر با روشن شدن وجودی و بینش میشمردن. انسان موقعی روشن میشود و بینش میرسد که در درون افسره و شیره جهان، این افسره چنا کنه، این افسره و شیره جهان چی بود؟ اینو بهشون گفتن خدا. یا در کنار چشمه خدا بخواب یا بنشیند، یا خود را با خدا یعنی با عشق بشوند. عشق همین آب بود. این ایده است که سپس در جام جم یا در جام کیخسرو باز تابیده شده که نوشیدن می باشد یا نوشیدن افسره‌های مختلف. انسان باید می که گوهر خداست بنوشد. نام باده بگماز است. یعنی چی؟ یعنی بگماز، یعنی بگ یعنی خدا، ماز یعنی ما، یعنی خدای ما، یعنی ما خدا، یعنی سیمرغ. سیمرغ نخستین پیدایش بهمن است. ببین بهمن خرد بنیادی جهان است که در سیمرغ پیدا میشد، در همون بگماز. این می چیزی جز همون بهمن نیست که صورت آب پیدا کرده. در اینجا این اندیشه دیگری افزوده می شود. ببینید اینجا چون مژگان بمالید و دیده بشد، رستم تخم چشم خود را با آب چشم خودش می شوید و آبیاری می کند. به عبارت دیگر چشم او هم تخم است و هم آب است، سرچشمه آب است، یعنی شیره کیهان است، یعنی خداست. اون نیاز به کسی ندارد که خرد او را روشنگر و بیننده سازد. ببینید امروزه چقدر کتاب ها راجب روشنگری برای ما حجاب می شد. او خودش با موالیدن چشمش عشقی پدید می آورد که با اون عشق چه تخم چشم رو آب می دهد تا بروید تا روشن شد. فراموش نکنیم که در پهلوی به چشم اصلا عشق می بود تا روشن تا بیننده بشود. این به کلی با داستان قار افلاطون فرق دارد که مردی که در قار نشسته است و فقط روی دیوار اشباح هستی را می دهد چون که برای اینکه سراپا زنجیر شده و نمیتونه سرش رو برگردونه و کسی باید اون رو نجات بدن. میدونی مفهوم نجات دادن درست در همین کار افلاطون هست که اون البته خیال میکند فلاسفه باید اون رو نجات بدن. ببین تفکر ایرانی چقدر اوج دارد. تازه پس از نجات داده شدن این آقای اسیر در کار در داستان افلاطون وقتی به روشنایی آورده شد از روشنایی اکراه دارد. مدت ها نمیتواند ببیند یا من چرا میبیند نمیتواند باور کند چشمش درد میگیرد. اینجا رستم با شستجوی چشم خودش با عشق با عشق وجود خودش خرد روشنگر و خرد بیننده پیدا میکند. اون وقت با چنین چشمی چه میبیند؟ به تاریکی اندر یکی کوه دید سراسر شده قار از او ناپدید. در این قار حالا این به رنگ شبه روی و چون شیر موی. این دیو سفید رویش رنگ شبه یعنی سیاه و مویش سفید. دیو سفید روی سیاه و موی سفید دار. جهان پر ز بارا و پهنای این دید تمام این کار را گرفته. به قارندرین دید رفته به خواب به کشتن نکردید رستم شتاب. حالا ببینید اینجا باز این اوج تفکر را می شود دید که با این خرد است که دشمن را می بینه با این چشمی رو که با آب خودش شد. این دشمن کوهیست که سراسر قار تاریک را پر کرد. و این دیو که دیو سفید است به بالا و به پهنای جهان است. البته این دیو سفید را همون میتراس هست که موبدان زردشتی آن را به نام خدای مهر در اذهان ایرانیان جا انداختن ولی در واقع همون ضحاک شاهنامه است که مهراش یا مرداش باشه. حالا این رستم در این تاریکی یه فراموش نشود این رستم اینجا در جنگ با خدای تیغ و شمشیر است. اینجا جنگ با خدایان میکند. این داستانها را اون چیزش را ازش گرفتن اون بزرگی و عظمتش را. اینجا رستم به جنگ با خدایان میرود. خدا این رستم در این تاریکیست که این خدا را این خدای تیغ و شمشیر و خدای پیمان را میبیند. اون وقتی خدا این خداییست که جهان را پر کرده است. یعنی چی؟ یعنی بر تمام دنیا حکومت میکرده است. این میترائیسم که در اون بر ایران و همسایه ها حکومت میکرد. ویژگی این اله چیز این خیلی مهمه. دیوی که سفید است یعنی تاریکیست که روشن است. سیاهیست که سفید است. دشمن تاریکی نیست سیاهی نیست. ببینید این چه مفهومی از دشمن دارد. این مفهوم قرآن و سایر کتاب های دینی مقدس دینی دشمن تاریکی نیست سیاهی نیست. او با تاریکی و با سیاهی خالص فرق نمی جنگد بلکه با تاریکی می جنگد که روشن است. با سیاهی می جنگد که سفید است. با باطلی می جنگد که حقیقت است. با دروغی می جنگد که راست است. چنگ با این چنگ باشگونه می زند. به قول اسلام اهل حکمت هست اهل مصلحت هست. ببینید این حکمت معنیش این هست. حکمت معنیش همین هست یعنی خدایان حکمت هم بین ها. این هست که می گوید این دیو رویش مانند شبه سیاه بود مویش مانند شیر سپید. دشمن ببینید مفهوم دشمن برای ایرانی خیلی این در سیاست بگراد مهمه. دشمن آن نیست که سراپایش سیاهی و تاریکی است. سراپای دشمن باطل و کفر و ضد حقیقت نیست. این که حقیقت یک دست ناب و باطل و باطل یک دست ناب داریم، این که حقیقت یک دست ناب و باطل یک دست ناب داریم، این یک افسانه است که الهیات زرتشتی در اندیشه اهریمن و اهورامزدا جعل کرد. این فرهنگ ایران نبود. همین اندیشه حقیقت ناب و دروغ ناب از زرتشتی ها به افلاطون سرایت کرده و همچنین به ادیان ابراهیمی که همه گرفتار این مفهوم هست و سپس در مارکسیسم و نازیسم اثر تجالی کرد. فقط حقیقت مورد صرف فرد هست و هم بقیه همه ظلمت هست. رستم با خرد روشنگر و بینندهش در تاریکی دشمن خود را میبیند. این دشمن چیز چنین باطل ناب، چنین دروغ محض، چنین خرافه تاریک، چنین ضد حقیقتی رو در اون نمیبینم. ببینید امروز این مانایی که ما نویسندگان ما که بر ضد خرافه میجنگن، بر علم روشنگری بیان کردن، با آقا با چه تمتراقی با ضد هر چیزی رو پیدا میکنند، با شمشیر روشنگری رو بر فرق خرافه میزنند، فرو میزنند، اصلا دیگر هیچی باقی نمیگذارن. حتی تمام اسطوره های ایران رو، تمام فرهنگ ایران رو یک دم با این شمشیر روشنگری همه رو تیکه پاره میکنه. ولی روشن که این مرد نیست، اینها و اینها از خرد ایرانی بوی نبردن. اون رستم سیاهی میبیند که در اون سپیدیست، تاریکی میبیند که در اون روشناییست. این بنیاد فرهنگ سیمرغی یا زن خداییست. وجود این دیو سپید هم همین گونه آمیخته است. هم وجود او مظهر، همه وجود او مظهر خباثت و پلشتی و کفر و دروغ نیست. این دیو سفید سوی رستم آمد، شکوه سیاه از آهن ساعد، از آهن کلا. این دیو سفید مثل کوه سیاه آمد، دستش از آهن و کلاه سرش از آهن. خوب نگاه بکنیم بیدیم دست و بازوی این دیو آهنی است. میتراس که همون مهر موقدان و همون ضحاک شاهنامه هست، در دستش تیغ آهنی است. با تیغ آهنی در دست از سنگ زاده میشود. اصلا در تمام نقوش و برجسته در اروپا میشود دید. تیغ نور این در تمام متون پهلوی دیده میشود که تیغ نور روشنش خورشید رو همیشه با خنجر نور رسونده، با شمشیر نور. تو بیرق بایرق شاهنشاهی ما هم این میبینید که شیر که علامت میتراس، در دستش شمشیر داره، این شمشیر نور است. ولی همین دیو سفید که دست آهنه، یعنی دستی که بر ضد مقدس بودن جان است و آزردن جانها را و فروبردن خردهای مردم را جایز میشمارد، نورش و خردش از گوهر همین تیغ برنده ساخته شده و این اون چیزیست که رستم نمیپسند. این گونه راسیونالیسم، ببینید این راسیونالیسم امروزه ما که همه افتخار میکنن و میخوان به هر ترتیبی به فوریت این رو به ایران صادر کنن، این هاست گوهر برندگی و خشونت و قساوت و سردی و مکاری رو در خود دارن. بر ضد خرد اوست، این بر ضد خرد رستم است، خرد فرهنگ ایران است که روشنی آب، یعنی روشنی زاده از مهر است که روشنی می داند. کلاه میتراس که باز میبیند کلاه آهنی اینجا که برسر دارد، اگر این نقوش رو نگاه کنید میبینید پر از تیخهای نور است. همش این چیزش کلاه است پر از نورهایی است که همه به شکل خنجر است، همه به شکل تیغ است. ولی همین دید با دست آهنین و کلاه آهنین که نشان حکومت جنگجو و قساوتمند خونخوار است، جگری دارد. ببینید این دید چی دارد؟ و از اون سو اون دارد جگ، ولی همین جگری دارد نهفته و ناپیدا که سرچشمه بینش است، بینش حقیقی است. همین دید سید جگر که سرچشمه خون شمرده می شود که متناظر با همون شراب و آب و سرش که چشم و نوشابه جام جم باشد، این همانی با خرد یا اصل خرد دارد که در هر انسانی هست. دیگر همون این همانی با بهمن، یعنی با خرد بنیادی هر انسان دارد. از بندهش بخش نهم پاره 93 میتوانیم دریابیم که چگونه این همانی با خرد بهمنی دارد، چون در آنجا می آید که ببینیم از میان جگر راشن و آویشن، یعنی گیاه راشن و آویشن، برای بازداشتن گند اکومن و مقابل کردن با درد می روید. گند ببینید بود در ایران معنیش یعنی بینش، گند یعنی بینش بد. گند اکومن این کسی که می پرسد اصلا سوال بوی گند می دهد، چرا بوی گند می دهد، این برای موبدان اینجور بود. گند میگوید گند اکومن همون دینش و استوار بر چون و چراست که موبدان هم میپسیدن، و این بخشی از بهمن بود که موبدان این بخش را چنانی که بار پیش گفتیم کمال دیر ساخته بودن. جگر یعنی خرد بهمنی خونی تولید میکنن طبق تفکرات قدیم که همه اندام را به هم پیوند میدهد و تغذیه میکنن. هنوز هم خون در کردی خون به معنای به هم بافتن است. بهمن خردی است که گوهرش سنتز کردن است. بهمن اصل میان است، به همین علت هم جگر انتخاب شده است، چون که میان انسان است. رستم با چشمی ببینید چه رستم چیکار میکنه در پا جگر این میترا رو در میآورد. رستم با چشمی که در قار یافته در میابد که دشمن یک پارچه سیاهی و زشتی نیست، در دشمن هم در همون خدایی که ما او میشنگد سرچشمه روشنی نیست هست. و چشم خورشیدگونه رستم توانایی جدا کردن سرچشمه نور و بینش را از اصل تاریکی که تیغ برنده روشنی هست دارد. این توانایی رستم در از هم دیختن دو اصل متضاد در همون دشمن همون توانایی هست که در چشم یا خرد خورشیدگونه هست. مثل ببینید این از هم شناختن در همون وجود نیت در دیو سپیدی که اون نقاط ضعف را و اون نقاطی که مورد اکراه و نفرت بود دارد در همون هم بینش هست. ببینید این که حالا شما به همین خرافه مبارزان با خرافات که شمشیر روشنگری را کشتن بگویید، این را بگویید که در همین خرافات که شما خرافه میگیرید چیزهای دیگر هم هست. رست در فرهنگ ایران همش اون نیست که شما میپندارید، اینها را باید با چشم رستمی دید. رستم در قاره گیتی میبیند که هر چیزی هر انسانی میتواند چنین آمیخته ای باشد. او بر ضد این فکر است که هر کسی دینی دارد یا پابند ایدئولوژی هست. وقتی پابند دین هست نمیتواند بیان میشد، از اندیشیدن امتناع میارزد. این الان این فکر تو مغز خیلی ها دوید است. این خرد آفریننده بهمنی پوشیده در میان هر انسانی هست، به رغم آن که ادیان و ایدئولوژی ها و شریعت های گوناگون آگاه بود و او را تصرف کرده باشد و آموزه خود را بر همه آگهی ها چیره سازد. این توانایی بینش زایشی در انسان از بین نمی رود، برغم اینی که شریعت اسلام یا شریعت دیگری در ما ریشه نفوذ کرده باشد. ویژگی خرد بهمنی نگنجیدنی بودن است و از هم شکافتن پوست های آگاهی، چنان که پس از صده ها تحمیل اسلام بر مردم ایران و تصرف کامل آگاهی آنها، عطار بریدیم چیه؟ عطار درد دل هر ایرانی رو بر زبان می آورد که شد عمرو نمی بینم، شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل، شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل و از کفر نهاد خود دیندار نخواهم شد. شد عمرو نمی بینم از دین اثری در دل و از کفر نهاد خود دیندار نخواهم شد. خرد بر دیدن بهمنی که همیشه پوشیده است، همیشه می آفرینه همون کفر نهادی انسان. اعتراف اعتراف آگاهانه هیچ دینی و هیچ شریعتی و هیچ ایدئولوژی، این کفر نهادی، این خرید خرد همیشه سرپیش بهمنی رو نابود بنسازد. این در هر ایرانی باقی میماند. این است که رستم جگر دین سفید رو که سرچشمه زاینده و آفریننده خرد و هر چشمی رو خوشید گونه میسازد، از دیو سپید جدا میکند، زدش بر زمین همچو شیر جیان، چنان کستن بی برون رفت جن، فرو ورد خنجر دلش بردارید، جگرش از تن تیره بیرون کشید، به اولاد دادون کشید جگر، سوی شاه کاووس بنهاد سر. اونگا کاووس به رستم میگوید کنون خونش آور تو در چشم من، همان نیز در چشم این انجمن، یعنی در چشم سپاهیان ایران، کنون خونش آور تو در چشم من، همان نیز در چشم این انجمن، مگر باز بینی دیدار تو، که بادا جهان آفرین یار تو، به چشمش تو اندر کشیدند خون، شد اون دیده تیره خورشید گون، به چشمش تو اندر کشیدند خون، شد اون دیده تیره خورشید گون. رستم به دیده همه سپاهیان ایران و شاه ایران یعنی حکومت ایران رو با خونی که از جگر دیو سفید بیرون آمده است، از با اون چشم همه را خورشید گونه می کند، نه چشم یکی را، چشم همه را خورشید گونه می کند. و این یک سرمشق در همین اسطوره بزرگترین ایده نجات فرهنگی ما نهفته است، که بایست ملت را، چشم همه ملت را خورشیدگونه کرد، این خرد بهمنی را در همه بیدار کرد. این خرد بهمنی است که سرپیش است، این خرد بهمنی است که ما را نجات میدهد و جامعه آباد و آزاد و شاد ایران را بر این پایه بنا میکند و ما میتوانیم حکومتی بر پایه خرد بنا کنیم و تمام مسائل ما بر میگردد به این که ما حکومت بر پایه خرد انسانی میخواهیم. این تمام حاوی تمام اون شعارها و گفته هایی است که میگویند و همه پاره پوره از هم است. با بازگشتن ایده حکومت بر پایه چنین خردی هست که همه مسائل ما گفته می شود. دوستان، من امروز از شما در اینجا از بحث را تمام می کنم و دو هفته دیگر من این بحث را در ادامه خواهم داد و امیدوارم که اگر سوالاتی در نظر دارید بیان کنید تا بلکه من اگر از اختش برآمدم پاسخ بدم.
سپاسگزارم استاد. استاد، یکی از دوستان پرسیدن که چشم سوم همان چشم خورشیدی است یا نور خورشیدی همان چشم سوم است؟
نه، این در فرهنگ ایران مثلا در متون پهلوی میاد که یک چشم انسان ما هست، یک چشم انسان خورشید، ولی اساسا چشم در فرهنگ ایران، این رو من در مسئله تصویر قوای ضمیر بیان خواهم کرد که اینها دین یعنی اون نیروی زایشی، اون بینش زایشی انسان رو برابر با چشم می نهادن و برابر با ماه و با برابر در جانوران، برابر در تئولوژی زردشتی، اون رو برابر در حیوانات، در جانوران برابر با ماه نهاده می شود، در انسان برابر با خورشید نهاده می شود. البته این یک روایت بیان به صاحب زردشتی از این روایت است، اما بیان واقعی این است که چشم که خرد باشد، این چیز است، این حلال ماهی که در شب حلال ماه است، در روز خورشید رو میزاید و این به حساب اون بینش در تاریکی تبدیل به بینش در روشنی میشود. این مفهومی است که با مفهوم آنها از بینش رابطه داشته است، از این که ماه خورشید را میزاید. مثلا در درفش کاویانی هم اگر خوب ببینید میبینید که در وسط ماه است، اون وقتی بالایش خورشید قرار دارد که این به حساب خورشید از ماه میزاید. این در اشعارنامه میبینید همیشه این اولش همیشه ماه و خورشید که میآید، داستان ماه و خورشید. این سیمرغ در شب ماه بوده است، در روز خورشید بوده است.
خیلی جالبه.
این رو من یک بحث خیلی مفصل خداوانی میکنم برای خاطر اینی که اینجا و این چه و همه چشم های به این معنا که همه چشم های انسان ها در ماه و در خورشید جمع میشن، یعنی در ماه جمع میشن و این یعنی خرد خدا، اون چیزی که ما خرد خدا میگیم اینجا عقل کل، این خرد مجموعه همه خردهای انسانی است که این البته برمیگردد به اون تئوری امروز ما از دموکراسی و اینها که خرد کل در اثر جمع خردها، جمع چشمها با هم پیدا شد. این دو یک بحث جداگانه میکنم، اینا میدونید همه به هم پیوسته است، مشکل است که در یک سخنرانی همه را بیان کرد.
بله میدونم، چون دوستان هم پرسش های یکی میگه اینا با هم چه رفتی داره، اینها اگه بخواییم وارد به این مسائل بشیم
نه اونها را دیگه گوشه و کنار میشه بحث کرد. بله. ولی بمانیم در همین طرف خود ما.
جناب بهرام شما صدای من اگه میشنوی، آقای بهرام شما بفرمید.
من سلام میکنم خدمت همه عزیزان، عرض ادب. اجازه بدید اول سوالم از استاد گرامی بکنم، کشتی نوح به کجا به خاک نشست؟ میگه چون شنودند این سخن مرغان همه، آن زمان گفتند ترک جان همه. برد سیمرغ از دل ایشان قرار، عشق در جانان یکی شد صد هزار. یعنی هر صد هزار یکی. عزم ره کردند، عزمی بس درست، ره سپردن را به استادند چست یا چست. جمله گفتند این زمان ما را به نقد، پیشوایی بایدن در حل و عقد، تا کند در راه ما را رهبری، زان که نتوان ساختن از خود سری. تا بود کاری از این میدان لاف، گوی ما افتد مگر تا کوه قاف. ذره خورشید والا افتد، سایه سیمرغ بر ما افتد. عافیت گفتند حاکم نیست کست، قرعه باید زد طریق این است بس. چون رسید اینجا سخن کم گشت جوش، جمله مرغان شدند اینجا خموش.
بسیار سپاسگزارم آقای بهرام، چون ما وقت زیاد نداریم، میخوایم دوستان پرسش‌هاشون رو بکنن. شما
من در این باره
اجازه فرمایید استاد، حتما اجازه فرمایید که دوستان پرسش کنن. شما بمونید در اتاق، پس از رفتن پروفسور جمالی ما در خدمتتون خواهیم بود. استاد ایشون پرسیدن که فکر میکنن شما جای به خاک نشستن کشتی نوح رو میدونید، از شما میپرسن کجاست؟ من تعجب میکنم ایشون
الان بحثی رو که راجع به سیمو و ابزار کرده های بحث میکنید.
بله بله بفرمایید. خواهش میکنم.
این مسئله این در البته اینها بایستی جدا جدا بحث بشه که راجع به عطار و اینها هم سخن خواهیم گفت. در اولا سیمرغ عطار، این که سی تا مرغ گرفته، این قضیه بر از مسئله اساسا سه تا مرغه که این سه تا یک تایی این خدایان بوده و سه تا یک تایی این اصل اول بوده که این رو هم با جداگانه بحث خواهیم کرد. ولی چون این سه تا سرچشمه سی روز در ماه بوده که این به حساب بونه این سی روز بوده، این شده در عطار سی استفاده کرد از کلمه سی. ولی قضیه سی تا مرغ بنیادش به این برمیگرده که ارتافرورد که سیمرغ باشه، ارتافرورد این مجموعه همه خردها، مجموعه همه جانها با هم در ماه با هم میپیوستن، اینها با هم ارتافرورد میشدن، این یک خدا میشدن و از اونجا باز همه جانها پخش شد و این پیوستن این ایده جستجو و ایده ای که به بون را میجویند، این ایده بنیادی ایران بود. در عطار این داستان این فرم را گرفته، این همون داستانی بود، داستانی بوده که همه ایرانی ها به خوبی با اون آشنا بودن که همه به ارتافرورد که سیمرغ باشه باز میگردن، همه در او با هم آمیخته میشن، در عشق با او همه یکی میشن. این ایده صدها فرم گرفته که اینا بعدش در اسلام عطار این ایده رو نگه داشت. در این ایده اون چیزی رو که عطار خیلی جالب است و در این شعر نگه داشته میشه، اون رهبر رو که خود خود باشه، رهبر رو انتخاب نمی کنن، به رهبر رو رهبری نیست که بگوید من رهبرم یا فلان، حتی در انتخاب هم خیلی شکل کاملا دموکراتیک میگیره و اون اینه که قرعه میاندازن، یعنی از قرعه کشی میکنن که کی باید رهبر باشه و به تصادف این آخر ایده بوده که از بنیاد دموکراسی در یونان در آتن بر این پایه بوده که قرعه کشی بوده، که در آغاز قرعه کشی بوده و نه انتخاب، چون ایده برابری وقتی همه افراد اجتماع در با هم برابران، پس بنابراین انتخاب نداره، فقط باید طبق قرعه رای کشی بشه. اگر این ایده اول ایده دموکراسی که بر پایه برابری محض قرار داشت، بر این پایه قرعه قرار داشت. حالا این باز بحث مفصلیه که چطور با ایده رپرزنتاتیو و اینا ایجاد شد فلان. این ایده در منطقه تیر عطار بازتابیده شده که ایده فوق‌العاده مهمیه و من در یک کتابی 14-15 سال پیش این رو برای بار اول توضیح دادم و اون مسئله اینی که همه با هم خدا میشن، این مسئله همه جانی در فرهنگ ایران است که همه جانها از یک جا میآیند و باز به یک جا میپیوندن، یک جان میشوند. این ایده رو باز اجازه بدید من در یک بحث جداگانه مفصلا با صحبت کنم.
خواهش میکنم، سپاس گزارم. جناب هرمز شما بفرمایید. خواهش میکنم.
درود به روم و درود ویژه به استاد که امکان استفاده ازشون رو واسمون با وجود خودشون مهیا کردن. من یک سوالی داشتم، این سوال همون اول بحث استاد و تو ذهنم پیش اومده بود و دستم رو بالا گرفتم و بعد احساس کردم که این سوالم شاید تخصصا توی رشته استاد نباشن ولی به خاطر عفو استادانشون و از این که این سوال من از حوزه انسانی علوم انسانی خارج نیست، اجازه میخوام که این سوال رو بکنم از استاد. من سوالم این هستش که برای رسیدن به اون خرد پارسی، آیا ما احتیاج به این داریم که واقعا با زبان پارسی به اون برسیم یا اینکه نه با هر زبونی که به اون برسیم اشکالی نداره؟ و اگر به قول معروف اینجور هست، من سوالم از شما این هستش که آیا با این فارسی فعلی که داریم، چون که من آشنا نیستم زیاد با زبان، با زبان فارسی زیاد آشنا نیستم عمیقا، این سوالم هستش، این تغییراتی که توی زبان ما به وجود اومده، منهای تغییرات عمومی که واسه همه زبان ها پیش میاد، منظورم رو حتما متوجه هستید، این چگونه میتونیم ما این کار رو بکنیم؟ یعنی چه کارهای اساسی باید کرد که این انجام بشه از نظر شما استاد؟ ممنون میشم که اگه جواب رو بگیرم.
بله سپاس دارم دوست گرامی. بهتره بگیم خرد ایرانی تا خرد فارسی. استاد بفرمایید پاسخ ایشون رو.
من دقیقا آیا مقصود ایشون بود این خردی رو که ما صحبت از اون میکنیم
و ایشون بحثشون بیشتر روی
زمان واژه تمام اصطلاحات همه اصطلاحات فلسفی در هر فرهنگی ویژگی و محتوای خودش رو داره. در طول هزاره ها هر مفهومی هر اصطلاحی ویژگی هایی پیدا میکنه که اهل اون زبان در اثر این وراثت فرهنگی چون احتیاج نداره خودآگاه باشه در خود زبان این ریشه دوونده. در همین واژه هایی که ما به کار میبریم خفته و نهفته در معانی که در این واژه ها ما به کار نمیبریم ولی هست ولی اینها را ناخودآگاه احساس میکنیم در اینها نهفته هست. مثلا این فرض کنید این است که ما نمیتوانیم برعکس این کاری رو که مترجمین میکنن نمیتوانیم واژه های دقیق ایرانی رو به جای واژه های مثلا عربی یا واژه های یونانی یا اروپایی بگذاریم. البته این کار در عمل میشه ولی اون محتوا فرض کنید مثلا در آلمانی گایست گفته میشه گایست یه چیزی شبیه روح ولی برای آلمانی این گایست معنای خیلی خاصی داره یا مثلا اسپری در فرانسه این معنای خیلی خاصی داره اینها این معنای خاصی رو که اسپری در فرانسه داره این شما نمیتونه ترجمه کنید ولی اونی که یک چیزی جاش میگذاری همینطور مثلا مفهوم فرض کنید عقل در اروپا ریزون راسیون راسیو یا فروفت آلمانی اینها معانی مخصوص خودش داره. مثلا در آلمانی فرشتند با فرنوفت اینها معانی جداگانه هستن داره اینها در خود زبان آلمانی دقیقا فهمیده میشه. اینا رو ترجمه که کردیم یک آلمانی خیلی خوب میفهمه ولی وقتی که ترجمه کردید اون معنا دیگه به یک نفر انگلیسی یا به یک فرانسوی ارائه داده نمیشه. اینها رو البته این ترجمه ها تا اندازه مطلب رو به دیگری انتقال میده اما کاملا روح و روان اون مطلب رو ارائه نمیده. اینه که ما اشتباهی رو که میکنیم فلسفه یک چیزیست که جزء فرهنگه. ما این فلسفه ایرانی رو بایست در پایه‌های فرهنگی ایران گسترش بدیم. ببینید ما همه ایده ها مونده شاید گسترش اون حکم شده باشه اما ایده ها در اینجا و اونجا در بین حتی دعاها در بین چیزایی رو که شاید در ظاهر جز همون خرافاتی که با شمشیر میکوبن در همون اونجاها اون ایده مونده. اینه که من دیو سفید رو گفتم خوب باید مواظب بود. این در همون داستانهایی که به نظر ما خیلی چیز حتی زشت و بیمعنا هست مونده و به این ترتیب این آثار رو نمیشه دور ریخت یا اینی که همه را جز آشغال در آشغال جان تاریخش میدونین اصلا یک حرف محملی زده میشه. این که در اینها ما تمام ایده ها رو داریم فقط ما مردی میخواییم که بتواند گسترش بدهد. یعنی که خیلی ها تعجب میکنند و در شگفت میمانند و به قول رستم با چشم های خیره مینگرند وقتی که من میدونم در فرهنگ ایران یک هم چیزی بوده اینها با ناوروری خیره خیره نگاه میکنند خیال میکنند که جدا این یک چیز عجیب و غریبیست که من میدونم. نه این در فرهنگ ایران هست فقط کسی که شهامت داشته باشد با حوصله داشته باشد به این ایده رو بگسترد. این ایده همینجور مونده از خفته و دربسته و ناگشوده مونده است ولی هزاره ها مونده است. این دلیل این نیست که در این ایده دنیای از معانی نیست. در این دلیل اهمال و اقفال قفلت ماست خوابیدیم و منتظریم که یک کسی حضور بچینه تو امرمو بکنم و وقتی هم که کرد میگه آقای نمیشود این از فرهنگ ایران بوده باشد. این قضیه این است که این مثلا ایده بهمن، ایده بهمن و هما از بزرگترین ایده های حکومت و نظام سیاسی که ما اصلا فراموش کردیم، ولی این ایده در فرهنگ ایران خیلی قوی بوده است و در شاهنامه در جاهای دیگر آثار دیگر باقی مونده است. فقط یک کسی که از دید فلسفی به اینها بپردازد و اینها رو مهم بگیرد، اینها رو همطور عنوان اسطوره و افسانه نگیرد و وقت صرف کند، میبیند که این داستان استیو اسپیلبرگ که من گفتم این یک واقعیتی دارد در کشفیات، در برای خاطر اینه که خیلی چیزها رو که ما به عنوان امروز به نام خرافه میخواییم دور برزیم، اینها بودا ابعاد معانی خیلی عالی در این پوسته که به نظر ما چروکیده و زشت است مانده است. فقط بایستی متود کار رو دانست و این خرد یک مفهومی است که کاملا با عقل در اسلام و با مفهوم عقل که از خارج میادن تفاوت دارد. این خرد ما مثلا دارای ویژگی های کاملا خود ویژه خودش هست و اینها رو ما باستی با دقت با حوصله صبر چیز کنیم تا خودمون رو بشناسیم. وقتی دقیق میشیم در این مفهوم خرد میبینیم چقدر از این دل و جگر و قلب و روان ما در این مفهوم هست که ما همطور تا حالا نمیتوانستیم عبارت بدهیم. این است که مثلا عرفای ما مفهوم دقیق خرد رو فراموش کردن، خیال کرد بودن خرد این همون عقل چیز است، اسلامیست همون عقلیست که در فقه و در علوم دینی به کار میاد و میتاختن به عقل و خرد رو هم شبیه عقل میگفتن، در صورتی که خرد در مفهوم ایرانی همجور که من بیان کردم از زاده مهر بود، اصلا ضد خشم بود. اینی که اینها این همه فریاد میکشیدن از عشق در همین مفهوم خرد ایرانی موجود بود، فقط اینها فراموش کرده بودن این فرهنگ رو فراموش کردن، این واژه رو بنیاد این واژه رو فراموش کرده بودن و این سبب شد که این جنگ و دعوای بین عقل و عشق، در حالی که اون مفهومی رو که اونها از عشق داشتن درست در همین خرد ایرانی که با مهر از مهر جدا ناپذیره بود، فقط اینها در اثر نشناختن به این خموپیچ ها افتادن و چه درد سرهایی برای خودشان ایجاد شد که اینها را ما کم کم من اگر فرصت پیدا کنم در و شما اگر حوصله داشته باشید باید با ما با هم دیگر موشکافی کنیم و گام به گام آهسته به آهسته 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 این ویژگی های مثلا خرد رو، این ویژگی های بهمن رو، این ویژگی های میدانی یکی که مفهوم حکومت رو، مفهوم اینا رو در فرهنگ ایران کشف کنید و ما در این پایه اینهاست که میتوانیم حکومت درست کنیم بر پایه فرهنگ ایران و که به قول من اسمش رو فرهنگ شهر گذاشتم. این فرهنگ شهر اجتماع و حکومتی که بر پایه فرهنگ باشد در اثر کوشش و تلاش همگی برای درک فرهنگ ایرانی، ما راه حل غیر از این نداریم، ما روان ما در هر چیزی که از خارج وارد میکنیم در اینها همه در قفس است، برای خود میگه روان ما در فرهنگ ما در خانه خودش هست، ما اینها را از خارج یکایی وارد کنیم و قورچ بدیم و میبینید این همه این قورچ ها دادن ها یک نتیجه دارن. دیدید که در وقتی که شریعت او آمد تمام این روشن فکران 50 سال زحمت کشیدن ترجمه این و آن و آن و اون و اینها رو قورچ داده بودن و همه عملا فراموش کنید این چیزایی که باب مزاج آدم نیست، قورچ ها همه دفع میشه و اینا همه دفت شد و اون آقا اومد با 4 کلمه از اینجا و اونجا چسبون از اسلام اینها را در آورد و این تأثیری کرد که به عنوان هویت اسلامی یک دفعه این چیز این اژدها علم شد و همه اونها رو بلید و هنوز هم اینها یاد نگرفتن، هنوز دارن همون مهملات رو تکرار میکنن، چون که اینها نمیتوانن اونها رو به اسلام برگردانن و چون که این کار رو نمیخوان بکنن، ولی نمیخوانن به فرهنگ ایران برگردن، به فرهنگ ایران هم پشت کردن. سنت ایشون وقتی کلمه سنت میگن تفاوت نمیگذارن با فرهنگ ایران و اسلام. اسلام فرهنگ ایران است، اسلام شریعت است، آمده است در ایران، هنوز هم حکم شریعت دارد، ولی فرهنگ ایران فرق دارد. فرهنگ ایران شاید شکل عرفان بگیرد، اما اون پوسته ای باید فرهنگ ایران رو شناخت، چون که اروپا تا فرهنگ یونان رو نشناخت نتوانست کاری بکند. میدونه در همون مسیحیت گرفتار بود، وقتی که فرهنگ یونان این نخستین ضربه ها رو وارد کرد، اینها متوجه شدن که یک تجربه دیگری از دنیا هست، یک تجربه دیگری از پدیده ها هست. بعد از این تجربه ها در مقابل مسیحیت ثبت شد و این دو چیز مختلف در روبروی هم قرار گرفتن. این دو صدایی بودن سبب شد که این مدرنیته کش شد. ما در ایران نیاز به فرهنگ ایران داریم که در مقابل اسلام بیستد. تا این دو صدایی بودن سبب تنها با غرب این کار رو نمیتواند بکن. ما در برابر این در این رویا شدن فرهنگ ایران با اسلام هست که ما خواهیم تواست چیز فرهنگ جدید ایران رو بسازیم. این بسان که یک تجربه زنده از ما مثل آتش بشون بیرون می آید، برون ریخته می شود. این تجربه در مقابل اسلام نیست، در مقابل اسلام که ایستاد. ما دقیقا می دانیم وقتی که می گوییم قرآن چی یعنی چی، و الان ببینید می کنند جامعه مدنی نمی دانن چی می گویند، حقوق بشر نمی دانن چی. اینها رو تمام از چون که از نافشون زاده نشدن، از تمام وجودشون این ایده بر رخواستن، چیزی می خواهند که نمی دانن چی. از مشروطه گرفته تا امروز همه همینجور بوده، همیشه چیزی میخواه که نمیدانن چیز. شما که چیزی از تمام وجودتان نخواهید، این نیاز کل وجود. ببین خرد ایرانی نیاز کل وجود انسان است. خرد ایرانی خرد تو کله نداشته، خردش تمام وجودش بوده. اصلا مفهوم خرد یکی از ویژگی های بزرگ خرد این است که از کل وجود انسان تراوش میکنه، از کل وجود انسان، نه اینه که از کله، نه اینه که از فلان قسمت، از کل وجود انسان. این است که این از کل وجود ما وقتی یک خاص تراوش کرد، بدونید که هیچ کس سر ما نمیتونه کلا بذاره، هیچ کس نمیتونه ما را فریب بده. الان هر چی شما میگید از خارج، از امانوئل کانت کی میفهمه، از هگل کی میفهمه. اینا میدونید اینا حرفای اینا تمتراق و قنپوز بهر کردن، اینها بگذارید کنار، این چهار کلمه از هگل ور کردن اینا بی نتیجه هست. هگل رو باید خوند، این هم به آلمانی می شود خوند و به آلمانی هم مفهوم هست. شما حتی همون هگل رو به زبان انگلیسی بکنید، هیچ انگلیسی سر در رو میارد از این حرفایی، می گوید این آقا این واژه مافیا یعنی چی. بعد این مقصود هم نیست که این در فرهنگ ایرانی، در فرهنگ آلمانی مفهوم هست، اما در همین ترجمه اینها به زبان فارسی هم همجوری اینا چیزایش که قورت میدن بعضش هم ناخواسته دفع میشود و از اینها در مبارزات چیزی عملا ندارند. ولی در از فرهنگ ایران وقتی یک چیزی رو دقیقا فهمیدن، بدونید هیچ آخوندی کسی نمیتواند اونها رو بفریبد. الان شما جامعه مدنی میگید، بله دو روز بعدش آقای خاتمی آمد گفت که بله منم جامعه مدنی میخوام. مدت ها بود کسی اصلا نمیدانست از همین روشن فکرها بحبه ها که اچه هم میکردن تو تلویزیون ها و رادیو ها که آقا چه پرزیدنت داریم جامعه مدنی میخواد. بعدش من اون موقع مقاله نوشتم که آقا ایشون جامعه مدنی که میگوید مقصودش یعنی مدینه نبی.
دقیقا
میخواد. بله
دقیقا استاد.
آن گفتم اون وقتی آقایان حتی فوش به من دادن، سه جا من سخنرانی داشتم، خط کشیدن رو سخنرانی من، آقایان این احزابی های مختلف گفتن جمالی بر ضد جامعه مدنی. حالا ما این حرف زده بودیم. بعدش یکی از خودی بعدش آقای مختاری که شهید شد، ایشون این فکر من رو جای خان، یعنی از دوستی گرفت خان، اون وقتی به اسم خودش گرفت چون که به زبان خودشون نوشت فوری تصدیق کردن، اون وقت فهمیدن، ولی البته دو سه سال گذشته بود تا این مزیه. قضیه این است که تمام این حقوق بشر، ترجمه حقوق بشر که به درد نمیخورد، این با تصویر انسان در انسان عوض بشه در ذهن. این تصویر انسان ایرانی است که میتواند زلزله بیاندازه در ایران، نه با این تصویر آدم و حوا را که دارد. اون تصویر پرومتئوس یونانی که در اروپا انقلاب ایجاد کرده است، این رو شما نمیتوانید به ایرانی تحویل بدهید. ایرانی جمشید دارد، ایرانی این تصویر انسان خاصی دارد که اصلا صد برابر اون پرومتئوس تاثیر دارد. اون رو باید زنده کرد، ولی اینها گوش نمیدن به این حرفا. اینا همون حرفا رو تکرار میکنن و چون پایه و مایه حرفشون ندارد. اینکه این کانتو هگل و اینا بر پایه یونان فهمیده میشن.
بله.
حالا اینها رو من، این خرد ایرانی رو باید مشخصاتش رو فهمید، باید به زنده کر اصلا. خرد ایرانی مفهوم خاصی باید به عنوان یک اصطلاح کاملا مشخص ایرانی گفت. خرد ایرانی معنیش اینه و هیچ سعی نکرد جای برای پارسی نویسی جای عقل خرد گذاشت، جای خرد عقل گذاشت. این یکی از بزرگترین اشتباه، چون که جای الله نباید خدا بود. خدا در فرهنگ ایرانی معنای خاصی دارد. این همیشه خدا رو با اون الله اشتباه میکنه و یهوه اشتباه. اینا مفاهیم، اینا یک مفهوم نیست، این از تجربیات دیگری. همین مفهوم خدا رو من بحث میکنم، این اصلا به کلی شما نمیتوانید مفهوم خدای ایرانی رو با الله و اینا یکی بگیرید. اصلا این یک دنیا فاصله است. این کلمه رو که میذاره جای او از تمام فرهنگ ایران رو خط میشوند.
جناب پورسینا بفرمایید.
خیلی متشکرم دوستان. با درود به همه دوستان و استاد گرامی آقای جمالی، متشکرم از همتون. اتفاقا سوال من هم سر خدا بود که اتفاقا دکتر جمالی آخرش بهش اشاره کردن. فعلا به دنیای فعلی ما تمام سر نخها دست خداست. سوال من از آقای دکتر اینه که آیا واقعا ما باید قبول کنیم که خدایی در فرهنگ ایران وجود داره و باید بگیم که هست؟ و اگر هست اون موقع ما چگونه میتونیم از اونا ایراد بگیریم و از اونا میتونم بگم خدای ما این رو گفت و خدای ما چیزی دیگری؟ به اعتقاد من تا زمان وجود خدا اون بالاست این مشکل ادامه خواهد داشت. خیلی دلم میخواد بدونم که اصلا وجود خدا لازمه در این شریعت، تا این برهان یک اون وجود داشته باشه اونا هم به اعتقاد من یه حقی دارن که باید با اونا هم حق داد خداشون که هرچی که میگه. ممنون، متشکر. من مایک رها میکنم.
استاد شما پرسششون رو شنیدید یا من بگم؟
من اصلا نتونستم.
بله بله میدونم صدا ضعیف بود. ایشون میگن که فکر میکنم در روزگار کنونی تمام این مسائلی که میگذره به هر حال به یک طریق رفت پیدا میکنه به خدا. ایشون میگن اگه ما باید قبول کنیم که خدایی در فرهنگ ایران وجود داره و هست و چگونه است، و اگر ما خدایی در فرهنگمون داشته باشیم دیگران هم خدایی دارن و اینجا جنگ در میگیره که کدوم یکی از خدایان برتره. اصولا ما باید چه برخوردی با خدا در فرهنگ ایران داشته باشیم؟ بفرمایید.
این تجربه فرهنگ ایران از مفهوم خدا این یک با تجربه ویژه احتیاج نداره که ببینید. در از این تجربه فرهنگ ایرانی یک تجربه خیلی غنی و ژرفی از این پدیده داشته که به کلی با مفهوم، نه اینه که با اونها رابطه نداره، ولی با مفهومی رو که ادیان ابراهیمی دارن به کلی از اونها متفاوته. البته من الان مثل که این موضوع خیلی گسترده است، اجازه بدید من این رو در یکی از برنامه ها راجع به مفهوم خدا صحبت بکنم. مفهوم خدا در فرهنگ ایران
خب واقعا هم لازمه. الان این پرسش همیشه مطرح است که خب ما اگر مردم رو آگاه میکنیم، مردم برفرض از دینشون برگشتن، خدا رو چیکار کنن؟ تو خیلی دوست دارم خدایی داشته باشن به هر حال.
همین، نه همین تجربه ایرانی از خدا. ببینید اینا من در یک بحث که گفتم، در بحث در دفعه دیگه شاید اون دوستان نباشم و این مسئله همیشه میمونه. من در این بارها صحبت کردم، ولی این رو در یک بحث مفصلی مفهوم مفهوم خدا را در فرهنگ ایران.
بله بسیار سپاسگزارم استاد.
چون که میدونی مفهوم خدا در فرهنگ ایران چیزی نیست که از انسان ها پاره باشه.
بله
این شیوهی که اونها این ایده را بیان میکردن و درک میکردن، این شیوه فوق العاده مهم است. من راجع به این شاید چندین بار سخنرانی کنم و نکته های مختلف این رو
و شاید
مختلف این رو روشن
کنم. بسیار سپاسگزارم استاد. من از طرف دوستانم در تالار از شما سپاسگزاری میکنم و تا دو هفته دیگر شب خوش و به شما بدرود میگم استاد.